بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله قیافه شناسی بود و مباحثی که در اینجا مطرح شد در رابطه با قاعده فراش و الحاق نسب، مباحثی رو بحث کردیم. عرایض ما این بود که قاعده فراش و قاعده البینه، حجیت البینه و تمسک به امارات مثل بینه یا اقرار و یا لعان و قاعده فراش و امثال اینها و قاعده قرعه، تمام این قواعد و امارات در صورتی حجیت دارند که علم و قطع وجود نداشته باشه، چون قواعدی که شارع مقدس ذکر می‌فرمایند، امارات در مقابل اصول، که اصول عند الجهل است و عند الشک است یا عند الوهم است اجرای اصول، و امارات ظنی هستند، موجب مظنه ای هست که شارع مقدس این امارات رو حجت قرار داده. مثلا قاعده ید، قاعده ید حجته، هر کسی مالی در اختیارش هست مال اونه، کسی نمیتونه بگه این مال تو نیست. قاعده ید، شما در بازار میرید از مردم جنس میخرید، میگید مالشون بود، دستشون بود، در اختیارشون بود، من ازش خریدم. قاعده ید حجته، بینه حجته، و این امارات شرعیه که حجت هستن، تمام این امارات در صورتی است که علم به خلاف نباشه. یعنی اگر همون قاعده یدی که ما جاری میکنیم، میگیم این آقا مالک، این مالش هست، این در صورتی است که یقین نداشته باشیم که مال دیگری است. اگر میدونیم مال دیگری است، دیگه قاعده ید جاری نمیشه. بینه، ما دوتا شاهد عادل رو در جایی ازش استفاده میکنیم که مخفی باشه حق برامون، نمیدونیم، اطلاع نداریم، میگیم شهود بیاد. شهود میاد، شهادت میده، برای ما حجیت ثابت میشه. اما وقتی مطلب رو میدونیم، حقایق رو میدونیم و علم داریم، دیگه بازم سراغ بینه میریم، سراغ ید میریم. کی میریم سراغ قرعه که قرعه بیندازیم؟ القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه، باید مشتبه باشه، مشکل باشه، تا ما از قرعه استفاده کنیم. اما اگر نه، یک حقیقتی برای ما روشن واضحه، هیچ تردیدی درش نداریم، اونجا نه قاعده قرعه رو استفاده میکنیم، نه از بینه استفاده میکنیم، نه از قاعده فراش استفاده میکنیم، نه هیچ قواعد و امارات شرعیه رو در اونجا به کار نمیبریم، چون امارات شرعیه در جایی است که علم و قطع وجود نداشته باشه. این حرف ما بود که در مباحث گذشته مطرح شد. همین مطلب رو که ما عرض کردیم که تمام امارات در جایی است که علم وجود نداشته باشه و قطع وجود نداشته باشه، آیا این مفاد رو و این محتوا رو میتونیم از روایات هم استفاده کنیم؟ به نظر ما از روایات میتونیم این بحث رو استفاده کنیم. حالا البته ما بعضی از روایات رو ذکر میکنیم، به عنوان مثال بحث قرعه رو، که در باب قرعه روایات زیادی وجود داره و تمام روایات باب قرعه کاشف از این است که در صورتی که شما نمیتونید حقایق رو به دست بیارید، حقیقت مجهوله، هیچ راهی به حقیقت ندارید، در اون صورت از قرعه استفاده میکنید. معناش این است که اگر راه داشته باشید به حقیقت، دیگه شما از قرعه استفاده نباید بکنید. در اون روایتی که در بحث دیروز ذکر کردیم، همینطور روایتی که امروز ذکر میکنیم، روایت است که در صفحه آقایون در صفحه 925 ببینید: و منها ما رویه عن ابی جعفر علیه السلام قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام الی الیمن. آقا امام باقر علیه السلام می فرمایند که رسول خدا آقا امیرالمؤمنین رو فرستادن به یمن. خب آقا امیرالمؤمنین رفتن یمن و بعد از مدتی برگشتن، آمدن، فقال له حين قدم. وقتی که آقا امیرالمؤمنین آمد، پیامبر فرمود حدثني بأعجب ما ورد عليك، برای من تعریف کن اون چیزهایی که خیلی مهم و عجیب بوده در این مسافرت یمن، چه اتفاقات عجیبی برای شما افتاد، اونها رو برای من بیان کن. خب آقا رسول الله نشستند و آقا امیرالمؤمنین میخوان بیان کنند چیزهایی که اتفاقاتی که در یمن افتاده برای رسول الله. حدثنی به اعجب ما ورد علیک، قال یا رسول الله. آقا امیرالمؤمنین فرمود یا رسول الله، اتانی قوم، یه دسته ای آمدن پهلوی من، قد تبایعوا جاریتن، یه جاریه ای رو فروختن، یه جاریه ای رو خرید و فروش کردن، فوتعوها جمیعا فی طهر واحد، همه اونها با این جاریه جمع شدن و وعتی کردن در طهر واحد، در طهر واحد با این جاریه جمع شدن و جماع کردن. خب چند نفر در یک طهر با این زن جاریه جمع شدن، فولدت غلامن، این بچه دار شد. حالا این جاریه بچه دار شده، وحتجو، دعواشون شد، اختلاف شد، این میگه این بچه مال منه، اون میگه این بچه مال منه، اون دیگری میگه بچه مال منه، چون همه با این جاریه جمع شدن در طهر واحد. وحتجو فیه کلهم یدعیه، هر کدوم اینا ادعا میکنن، این میگه بچه منه، اون میگه بچه منه. آقا امیرالمؤمنین میفرماد فأسهمت بینهم، قرعه انداختم، سهم انداختم، ببینم که قرعه به نام کی در میاد. و جعلته للذی خرج سهمه، اونی که قرعه به نامش افتاد، اون رو من گفتم این مال اون. خب این یکی از عجایبی بود که آقا امیرالمؤمنین برای رسول الله بیان می‌کردند. می‌فرماند با قرعه من این مسئله رو حل کردم، گفتم بچه مال اون است که قرعه به نام اونه. و زمم و زمن توه نصیبهم، که حالا اون یه بحث جدایی است که یک بحث دیه است که به اون فرض کنید سه نفر بودن، به اون دو نفر دیگه گفتن تو سلس دیه باید بدی، تو هم سلس دیه باید بدی. یعنی این کسی که این بچه رو برداشته یه سلس دیه به او بده، یه سلس دیه هم به این بده، و این بچه رو برداره بگه مال منه، قرعه به نامش افتاده، بچه رو میتونه برداره طبق دستور آقا امیرالمؤمنین، و یه سلس دیه به او بده، یه سلس دیه هم به این بده. خب این دستوری بود که آقا امیرالمؤمنین در اونجا اجرا کردن و بیان کردن برای رسول الله. بعد در اینجا فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودن انه لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحيط. پیامبر فرمود وقتی مردم با هم تنازع میکنند و بعد خودشون حاضر میشوند که امرشون رو به خدا واگذار کنند، خداوند سهم محق رو خارج میکنه، یعنی اونی که قرعه به نامش افتاده همون محق خواهد بود و درسته. خب تأیید فرمودن رسول الله کار آقا امیرالمؤمنین رو که کار شما درست بوده و سهم محق بهش داده شده و کاری که انجام دادید در هر صورت درسته. حالا سوال ما اینه، حالا این روایت سندش درست نیست یا درست هست؟ البته این روایت سندش درسته، ما سندش رو ذکر کردیم، مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف این رو نقل کرده از علی ابن ابراهیم ابن هاشم که اون هم ثقه است، از پدرش ابراهیم ابن هاشم که اون هم به نظر ما ثقه است، عن ابن ابی نجران که ابن ابی نجران هم امامی و ثقه است، عن عاصم ابن حمید که اون هم امامی و ثقه است، که عاصم ابن حمید الحنات که امامی و ثقه است، عن ابی بصیر که امامی و ثقه از اصحاب اجماع از امام باقر علیه السلام، سند روایت هم درسته. خب این روایت صحیح از سند چی بیان میکنه؟ در جایی که هیچ راهی برای به دست آوردن حق و حقیقت وجود نداره ما از قرعه استفاده میکنیم. روایت دیگری در این باب داریم، و منها صحیح الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وقع المسلم واليهودی والنصرانی على المرأة فی طهر واحد. یک مسلمان، یک یهودی، یک نصرانی، اینها جماع کردند با یک زنی در طهر واحد. خب این بچه الان متولد شده، این بچه مال کدوم؟ مال مسلمان است یا مال یهودیه یا مال نصرانیه؟ امام صادق علیه السلام می فرماید اقرعه بینهم، قرعه میندازید بین اینها، فکان الولد للذی تصیبه القرعه، بچه مال اون کسی است که قرعه به نام او آمده. خب اینم روایتی است که عرض کنم که ما سندش رو در ذیل نوشتیم که وسائل الشیعه این رو نقل کرده در جلد 26م که مرحوم شیخ طوسی نقل می‌فرماید از حسید بن سعید اهوازی که امامی و ثقه است، عن ابن ابی عمیر که ابن ابی عمیر محمد ابن ابی عمیر که امامی و ثقه است از اصحاب اجماع، عن حماد ابن عثمان که اون هم امامی و ثقه است، از عرض کنم بر این که از حلبی که اون هم امامی است و ثقه است، روایت درستیه و هیچ اشکالی نداره. خب شما از این روایات قرعه چی فهمیدید؟ فهمیدید بر این که قرعه مشروعه، درسته، مورد تأیید رسول الله، مورد تأیید آقا امیرالمؤمنین، مورد تأیید آقا امام صادق علیه السلام علیهم السلام، ولی تمام اینها در صورتی است که علم و یقینی وجود نداشته باشه. ما میخوایم اینو عرض کنیم که روایات قرعه رو ببینید، روایات الولد للفراش رو ببینید، روایات بینه رو ببینید، تمام روایاتی که در امارات وارد شده دقت بفرمایید، یک برداشت از تمام اینها هست و اون این است که این امارات، امارات ظنیه هستند و این امارات ظنیه تا مادامی حجیت دارند که علم برخلافش نباشه. اگر علم برخلافش باشه دیگه در اونجا این امارات حجیت خودشون رو از دست میدهند. لذاست که ما در مسئله الحاق نسب نظرمون اینه که اگر آزمایشات طبی و اختبارات طبیه، این آزمایش‌های جدیدی که وجود داره و تشخیص میدن که بچه مال کدوم ماء هست و این از ماء کی متولد شده، وقتی دقیق مشخص بکنن، اگر موجب یقین باشه دیگه الولد و للفراش و بینه و اقرار و لعان و هیچ کدوم از این امارات شرعیه هیچ کدوم دلیل نمیشه، حجیت نداره، همه از حجیت ساقطن. فقط اون آزمایشی که باعث علم شده و باعث قطع شده، اون برای ما حجیت داره و این از نظر ما، به نظر ما ثابته و با تدبر و دقت در روایات این به دست میاد. ولو این که ممکنه یک کسی هم برخلاف این بگه این امارات حجتن و الحاق نسب شرعن متوقف بر این است که الولد للفراش، بچه مال فراشه، ولو ما میدونیم از ماء یک مرد دیگری هست. خب این رو ممکنه یک کسی بیاد قائل بشه، ولی ما به نظرمون این حرف درست نیست. اینها در صورتی است که ما علم به خلاف نداشته باشیم. خب این بحثی بود که در مباحث گذشته هم ما این مطلب رو بیان کردیم. اما نکته‌ای که گفتیم این است که مراجعه به اختبارات طبیه رو گفتیم جایز نیست. اگر الولد و للفراش وجود داره، شما حق ندارید به اختبارات طبیه مراجعه کنید. اگر بینه وجود داره، شما حق ندارید که دیگه به اختبارات طبیه وجود کنید، رجوع کنید. و اگر یک دلائل و امارات شرعی وجود داره، رجوع به اختبارات طبیه شرعا جایز نیست، به خاطر اینکه این حد که ارز مؤمنه می شود، یک مسلمانی رو شما باید متهم می کنید با این مراجعتون و این جایز نیست. اما اگر یک کسی به هر دلیلی با یک اماراتی وارد شد و بالاخره رفت اختبارات طبیه رو انجام داد و این آزمایشات محقق شد و علم هم حاصل شد برای قاضی، برای زوج و برای پدر اون خانواده و مرد اون خانواده و قاضی و عقلای عالم، اگر این ثابت شد، ما اونجا رو بحث میکنیم. در اونجا چه میفرمایید؟ آیا بازم قاعده فراش میگید حاکمه؟ بازم بینه حاکمه؟ یا تمام این امارات در جایی هستند که علم وجود نداشته باشه؟ خب این نکته‌ای بود که در مباحث گذشته مطرح شد. نکته دوم این است که آیا اطمینان هم جایگزین علم هست یا نه؟ خب میدونید که در عرف یک مسئله هست که تعبیر به علم میکنن ولی مقصودشون اطمینانه، یعنی من اطمینان دارم. اطمینان عرفی با علم عقلی که 100% یه تفاوت خیلی کمی داره، یعنی ممکنه 99% هم عنوان علم برش صدق بکنه. میگیم اطمینان عقلایی، عقلای عالم اطمینان به این مطلب دارند. خب اطمینان هم حکم علم رو داره. اگر گفتیم بر این که علم حجت ذاتی داره، حجیت ذاتی داره و دیگه مقدم بر امارات هست، در اطمینان هم همین رو میگیم. میگیم اون اطمینان، اون اطمینان 100% یا 99%ی که وجود داره، اونم حکم علم رو داره. و اگر این آزمایشات باعث علم قطعی 100% بشه یا باعث اطمینان عرفی بشه، دیگه نوبت به امارات ظنیه نمیرسه. این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا تمام در صورتی است که ظن باشه. امارات با اینکه ظنی هستن، شارع اونها رو حجت قرار داده، اما تمام این حجت ها در صورتی است که علمی وجود نداشته باشه. البته شما در رابطه با سقرای بحث ممکنه اشکال بکنید، بفرمایید که این امتحانات و اختبارات طبیه باعث علم نمیشه، ما علم پیدا نمی کنیم به این، عرض کنم بر این که اختبارات. خب ما اینو منکر نمیشیم، اینو شما خودتون باید بررسی کنید، اطباء باید بیان کنن، عقلای عالم باید دقت کنن، تأمل کنن که آیا این آزمایشات باعث علم میشه یا باعث علم نمیشه. پس بنابراین ما در این بحث، این نظریه ما هست، اما دو وجه یا وجوهی در اینجا ذکر شده که آیا ما میتونیم این وجوه رو بپذیریم یا نه. وجه اول این است که قاعده الولد للفراش وللآهر الحجر که روایت معتبری هم هست، اقتضاش چیه؟ آیا معناش این است که ما بچه رو ملحق کنیم به فراش ولو می دانیم که این بچه مال آهره و زانیه؟ چون تعبیر روایت این است که الولد للفراش وللآهر، یعنی زناکار وجود داره، زناکار وجود داره، با وجود زناکاری که یعنی یقیناً زناکار وجود داره، شک کم نداریم، یه فراش داریم که زوج بوده و یک زناکاری یقیناً وجود داره، با این حضرت می‌فرماید بچه مربوط به زوجه. سؤال ما اینه که آیا این روایت جاییست که ما علم داریم که این بچه از زناکاره یا شک داریم؟ الولد للفراش وللآهر الحجر. خب حالا سؤال اینه، این بچه یقین داریم که از مائزانیه یا احتمال میدیم از مائزانی باشه؟ مسلم در این روایت شما نمیتونید بگید ما علم داریم که مال زانیست، چون فراشی وجود داشته، با وجود فراش تعبیر به عقد نکردند، نگفتن معقوده، گفتن فراش. فراش معناش این است که این مرد شوهر اینه و با این جماع کرده و وقتی حاصل شده و یک زانی هم آمده وقتی کرده. خب اینجا نمیدونیم این بچه مربوط به این زانیه یا مربوط به اون زوجه. در اینجا میفرماید الولد للفراش. خب پس موارد مشکوک رو، موارد مشتبه رو آمدن میگن الولد للفراش، اما اینکه موارد قطعی رو بیان بگن ولد مال فراشه، این از این روایت استفاده نمیشه. حالا ممکنه یک کسی بیاد بگه که این الولد للفراش اطلاق داره، اطلاقش اقتضا میکنه که الولد للفراش وللآهر الحجر سواء علم به ان، اینکه زانی این ولد مربوط به زانیه، یا علم داشته باشیم یا علم نداشته باشیم، هر دو رو شامل میشه. و این حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، این روایات مال زمانی است که در اون زمان البته ما علم نبوده، نمیتونستیم این آزمایشات رو انجام بدیم، ولی ممکنه در یه زمانی علم پیدا بشه. و در هر دو صورت حضرت فرمودن بر این که الولد للفراش. آیا میتونیم این مطلب رو بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ ما به نظرمون میاد نه، نمیتونیم بگیم. به خاطر چی؟ به خاطر این که ما در کل امارات این بحث رو مطرح میکنیم، میگیم در کل امارات این بحث مطرحه که مادامی اینها حجت هستن که علم به خلاف نباشه، و اون علمی هم میگیم که برای همه حاصل شده باشه، برای عقلای عالم حاصل شده باشه، برای نه یک فرد خاصی ادعای علم بکنه و اینکه معلوم نیست این علم تحقق پیدا کرده باشه، نه، بحث در صغرا نیست. اگر علم قطعی برای همه حاصل شده که این بچه مال این زانیه و مال این خانواده نیست، در این صورت آیا الولد و للفراش جاری میشه یا نه؟ ما برداشتمون از این روایات و روایات قرعه و روایات مشابه این الولد و للفراش، اون جاهایی که بینه رو حجت کردن و امثال ذالک، در تمام اون موارد این است که تمام حجیت اون ادله مربوط به جایی است که علم به خلاف وجود نداشته باشه. پس بنابراین اون کسانی که به دلیل الولد و للفراش و اعتماد به این روایت میخوان در اینجا بفرماین که ولد مال فراشه ولو ما علم به خلافش داریم، این دلیل قاطعی برای ما نیاوردن. ما هیچ نمیتونیم در اینجا دلیلی اقامه بکنیم. حالا انشالله مباحثی در اینجا هست که انشالله فردا انشالله بیشتر بحث خواهیم کرد. مسئله لعان هم همینطوره، لعان و نفی ولدی که زوج میاد انجام میده، اون در صورتی است که علم به خلاف نباشه، و الا میگیم نفی ولد به وسیله لعان انجام میشه. اما وقتی علم به خلاف داریم دیگه اون لعان هم تحقق پیدا نمی کنه، و با مراجعه به ادله برداشتی که از ادله داریم همینه. انشاءالله آقایون دقت بفرمایند، صفحه 925 و صفحه 926 رو آقایون دقیقا مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.